بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. نهایت الدرای جلد اول، تعلیقی اول، بخش پنجم. و هذا الجواب و این کان اجود ما فی الباب الا انه وجیه به نسبت الى علم المعقول و تطبیقه على سایر الموضوعات للعلوم لا یخلو عن تکلف. در جلسات گذشته در پی چاره‌جویی برای این مسئله بودیم که چگونه میتوان آنچه در علوم مختلف رخ داده و نسبتی که میبینیم بین محمولات مسائل و موضوع علم برقرار است را تحلیل کرد و در این حال تعریف مشهور نسبت به تعریف مشهور برای موضوع علم و عرض ذاتی و نسبت بین موضوع علم و موضوع مسائل ملتزم ماند. چگونه میتوان گفت موضوع علم آیا حسوفیان عرض ذاتی است؟ عرض ذاتی عرض بدون واسطه در عروضه و نسبت موضوع علم به موضوعات مسائل نسبت کلی به مصادیق و طبیعت و افراد، چون با التزام به این هر سه ناچاریم از این که محمولات مسائل رو در اغلب مسائل در اغلب علوم عرصه قریب موضوع علم بدانیم. راحل های متفاوتی بیان شد. آخرین راحلی که در جلسه گذشته از حاج شیخ در توضیح کلام صدر المطلعین نقل کردم این بود که اگر معیاری وجود داره، گاهی این کلام صدر المطلعین این بود که گاهی محمول مسئله علاوه بر این که عرض ذاتی موضوع مسئله است، عرض ذاتی موضوع علم هم هست و گاهی نیست و عرض غریب موضوع علمه. معیاری که در جلسه گذشته از حاج شیخ برای این دو گونه عرض ذاتی نقل کردم این بود که اگر محمول مسئله و موضوع مسئله به وجود واحد موجود باشند، به عروض واحد بر موضوع علم عارض میشن و طبعا واسطه در عروض منتفی خواهد بود، چون واسطه در عروض فرع تعدد عروضه. عروض دوم به وساطت عروض اول صورت میگیره، اما اگر عروض واحد باشه واسطه در عروض منتفی خواهد بود. پس اگر موضوع مسئله و محمول مسئله به وجود واحد موجود باشن، به عروض واحد بر موضوع علم عارض میشن و در نتیجه محمول مسئله عرض ذاتی موضوع علم خواهد بود. اما اگر این دو به دو وجود رابط موجود باشن، به دو عروض عارض میشن و محمول مسئله عرض غریب موضوع علم میشه. پاسخی که دادم این بود که تعدد وجود رابطه محمول مسئله و موضوع مسئله قابل انکار نیست. محمول مسئله و موضوع مسئله یعنی عرض ذاتی نوع و نوع دو وجود رابط دارند، حتی اگر در گزاره واحد عطف بر هم بشن و با هم محمول باشند و بر موضوع علم حمل بشن، در هر حال به دو عروض حمل میشن و این تعدد عروض کاشف از تعدد وجود رابطه اونهاست. اما همچنان که در انقلت در جلسه گذشته تبیین شد، صرف تعدد وجود رابط کافی نیست تا ثابت بشه که محمول مسئله عرض ذاتی موضوع علمه، بلکه علاوه بر این که باید ثابت بشه محمول مسئله و موضوع مسئله به دو وجود رابط موجودن، باید ثابت بشه بین این دو وجود رابط ترتب هم برقراره، یعنی عروض محمول مسئله بر موضوع علم مترتب است بر عروض موضوع مسئله بر موضوع علم. چنین ترتبی چون اثبات نمی شود، لذا نمیتوان از صرف تعدد وجود رابطه محمول مسئله و موضوع مسئله نتیجه گرفت که محمول مسئله با واسطه و به عنوان عرض غریب آرسه بر موضوع علم میشه. در نتیجه این معیار هم ناکارآمد بود. حاج شیخ بعد از اینکه این راه‌های مختلف رو بررسی میکنند، معیار حکیم سبزواری درباره لابه شرطیت و به شرط لاییت جنس نسبت به عوارض ذاتی نوع و معیار تفصیلی صدر المتعلهین در باب اینکه عروض محمول مسئله بر موضوع علم متوقف بر این باشد که موضوع علم متخصص و متحسس بشود یا نشود و معیاری که خودشون نقل کردند که وحدت و تعدد وجود رابطه موضوع مسئله و محمول مسئله بود و این معیارها هیچ کدام کارآمد نبودند و در نهایت نمی توانستند ابزاری باشند برای جداسازی دو نوع عرض ذاتی موضوع مسئله. عرض ذاتی موضوع مسئله که عرض ذاتی موضوع علم هم هست و عرض ذاتی موضوع مسئله که عرض غریب موضوع علمه. در این جلسه پنجم و جلسه بعد، در جلسه ششم سه راه حل ها چه ارائه میکنند. این سه راه حل هر سه به معنای پذیرش ایرادی است که در این جلسات به دنبال پاسخ به اون بودیم. یعنی در این سه راه حل از هر کدام از آن امور سگانه دست میکشند. یعنی الان در این جلسه پنجم از اینکه نسبت موضوع علم و موضوعات مسائل، نسبت کلی به مصادیق و طبیعی به افراد باشه دست میکشند. در جلسه بعد از تعریف موضوع علم به مایو پسوفیان عوارض ذاتی دست میکشند. همچنین از تعریف عرض ذاتی به عارض بدون واسطه در عروض رفعیت میکنند. پس نمیتوان نسبت به این هر سه با هم ملتزم ماند و در این حال آنچه در علوم اتفاق میفتد را تحلیل کرد. اما این خلاصه جوابی بود که حاج شیخ برای اون ایراد اساسی بیان کردند و اون این بود که از هر سه التزام دست کشیدن. نکته که در جلسه پنجم نیاز به توضیح داره اینه که اینجا برای اثبات این که چگونه موضوع علم نسبت به موضوع نسبت محولات مسائل طوریه که محولات مسائل عرض ذاتی اون هستند، از علوم نقلی مثل علم فقه و علم نحو یاد میکنند و اینجا ادعایی رو بیان میکنند و در تعلیقه چهارم و در قسمت های دیگه کتاب و اون اینه که موضوع علم و موضوع مسئله نمیتواند به مبدأ محمول مسئله مقید باشد. یعنی چی؟ یعنی موضوع علم و موضوع مسئله که به هر حال معروض محمول مسئله واقع میشن. حالا موضوع علم همیشه بدون واسطه معروض محمول، موضوع مسئله همیشه بدون واسطه معروض محمول مسئله واقع میشه و موضوع علم گاهی بدون واسطه و گاهی با واسطه. اما به هر حال هم موضوع علم هم موضوع مسئله هر دو معروض محمول مسئله واقع میشن. ادعای حاچخ اینه که چون محمول مسئله بر موضوع مسئله و موضوع علم عارض میشه، محمول مسئله نه خودش و نه مبدأش نمیتونن هیچ دخالتی در موضوع علم و موضوع مسئله داشته باشند. یعنی موضوع علم نمیتونه مقید باشه به مبدأ محمول مسئله یا مبدأ محمول مسئله جزء موضوع علم باشه. هاکذا موضوع مسئله، نه موضوع علم نه موضوع مسئله نمیتونن مقید باشند به مبدأ محمول مسئله. محصولی که برای این ذکر میکنند اینه که و الا لازم عروض و شیعه لنفسه، اگر موضوع علم و موضوع مسئله مقید باشند به مبدأ محمول مسئله، لازم عروض و شیعه لنفسه. بنابراین در تمام علومی که در ظاهر تعبیر میشه به اینکه موضوع علم مقید به مبدأ محمول مسئله است، مقصود اینه که موضوع علم مقید به عنوانی است که اون عنوان استعداد پذیرش محمول مسئله رو داره و اون عنوان همون موضوع مسئله است. به عنوان مثال اگر موضوع علم فقه فعل مکلف است، من حیث الاقتضاء و تأخیر، نه اینکه اقتضاء و تأخیر به عنوان مبدا محمولات مسئله یعنی احکام خمسه در موضوع علم عهد شدند، بلکه استعداد موضوع علم نسبت به پذیرش عنوانی که اون عنوان میتونه معروض اقتضا و تأخیر باشه، این موضوع علمه. یعنی موضوع علم فقه فعل مکلف است از این حیث که این استعداد رو داره که معنون به عنوانی بشه که اون عنوان میتونه معروض محمولات مسائل یعنی احکام اقتضایی و تأخیری قرار بگیره. عرض من اینه که چه تصویری از عروض و حمل ارائه میشه که اگر هر نحوه دخالتی محمول در موضوع مسئله یا موضوع علم داشته باشه به عروض و شیل نفسه این منتهی میشه. اگر عروض و حمل به معنای توقف باشه، طبعا محمول میشه متوقف و موضوع میشه متوقفون علی. خب شیء واحد نمیتونه هم متوقف باشه هم متوقفون علی. طبعا محمول که متوقف است هیچ نحوه دخالتی نمیتونه در موضوع که متوقفون علی هست داشته باشد. اما عروض به معنی توقف نیست. صحیحه که در عالم واقع، در عالم بیرون از حمل و عروض، جوهر متوقفون علیه و عرض متوقفه، اما در عالم عروض و در عالم حمل بین عارض و معروض توقف برقرار نیست، بلکه اتحاد در نحوه‌ای از وجود برقراره و در این اتحاد توقف نیستش تا شیء واحد هم متوقف باشه هم متوقفون علیه. اگر قرار باشه که محمول قیدی باشه برای موضوع علم یا موضوع مسئله، بنابراین محظوری وجود نداره برای اینکه موضوع علم رو و موضوع مسئله رو مقید کرد به مبدأ محمول مسئله. چون تنها محظوری که گفته شده برای این و آچخ بیان فرمودن این است که اگر محمول مسئله مبدأ محمول مسئله قید موضوع علم یا موضوع مسئله قرار بگیره، لازم عروض و شیل نفسهی، این تنها محظور متوقف بر این است که نسبت بین موضوع و محمول و معروض و عارض نسبت متوقفون علیه و متوقف باشه، در حالی که چنین نیست. آنچه در عالم واقع رخ می‌دهد بین جوهر و عرض توقف است، نه آنچه در عالم عروض بین این دو رخ می‌دهد. در عالم عروض معروض و عارض به وجود واحد موجودند و اگر و اصلا سخن از تقدم نیست، و اصلا سخن از توقف نیست، سخن از توقف نیست. اینکه سخن از تقدم هست یا نه رو در جلسه در تعلیقه چهارم بیان میکنم. اونجا محظور رو به تقدم بیان میکنند، اینجا توقف، اینجا ممکنه به توقف ارجاع بشه، ولی اونجا از توقف صحبت میکنند. بنابراین میشه موضوع علم رو، هر علمی رو مقید کرد به مبدأ محمول مسئله، چون تنها محظور برای اینکه چنین تقیدی اتفاق نیفته عروض شیل نفسهیه، و این عروض شیل نفسهی متوقف است بر اینکه عروض به معنای توقف باشد، اما عروض به معنای اتحاد در وجود است. کار عمده‌ای که حاجه در تعلیقه پنجم انجام دادند این است که از گزاره سوم، یعنی نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل، رفعیت کردند. گفتند برهانی وجود ندارد بر اینکه موضوع علم کلی و موضوعات مسائل مصادیق اون باشند، بلکه موضوع علم تنها عنوان است برای موضوعات مسائل، و چون عنوان و معنون به وجود واحد موجودند و دارای ماهیت واحدند، لذا اگر محمول مسئله عرض ذاتی موضوع علم بود، عرض ذاتی موضوع علم هم خواهد بود، چون نسبت موضوع مسئله به موضوع علم نسبت عنوان به معنون است، نه نسبت کلی به مصادیق و طبیعت و افراد و جنس به نوع. لذا همونطور که محمول مسئله بدون واسطه و به عنوان عرض ذاتی عارض بر موضوع مسئله میشه، بدون واسطه و به عنوان عرض ذاتی عارض بر موضوع علم هم میشه. لذا نه پاسخهای گذشته نیاز هست، فقط همین التزام، همین رفعیت از التزام به نسبت بین موضوع مسئله و موضوع علم برای تحلیل آنچه در علوم اتفاق میفتد کفایت میکنه. در جلسه ششم از دو التزام دیگه، یعنی التزام به تعریف موضوع علم به مبحث فیان عوارض ذاتیه و تعریف عرض ذاتی به عرض بدون واسطه در عروض هم رفعیت میکنند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.